ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح هزاران طرح ملی و استانی همزمان با نهمین روز از دهه فجر، مسیرهای خودرویی و موتوری راهپیمایی 22 بهمن اعلام شد.
موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل صندوق ملی برای تولید انبوه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساخت مسکن شد.
روسیه و عراق کانون گفتگو و رایزنی رؤسای دو قوه. رئیس مجلس در مسکو پیام رهبر معظم انقلاب را به رئیس دومای روسیه تقدیم کرد. رئیس دستگاه قضا هم عصر امروز به عراق سفر می کند.
و ادامه خبرهای ناامید کننده از واکسن‌های آمریکایی کرونا. پس از مجارستان و آلمان، اتریش هم به واکسن‌های روسی و چینی متمایل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. بعد از ظهر شما مردم خوب ایران زمین بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رو تقدیم حضورتان میکنیم.
به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 3840 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
در نهمین روز از دهه مبارک فجر، 142358 طرح اشتغال روستایی و عشایری در سراسر کشور عصر امروز با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و افتتاح می شود. چندین نفر از وزرا و اعضای هیئت دولت هم امروز در سفر به استانها در مراسم بهره برداری از طرح‌ها شرکت کردند. امروز همچنین از شتاب دهنده حوزه سلول‌های بنیادی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. رئیس کل بانک مرکزی هم از سرویس جدید پرداخت موبایلی رونمایی کرد. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
امروز با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور بیش از 142,000 طرح کوچک اشتغال زایی روستایی در سراسر کشور افتتاح میشه. این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری 17,000 میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 263,243 نفر اجرا میشه. اعتبارات این طرح‌ها در طول سال‌های 97 تا 99 داده شده و در بخش‌های مختلف خدمات، کشاورزی و صنعت. امروز همچنین طی مراسمی با حضور وزیر دفاع، کارخانه بزرگ تولید مخازن سی‌ان‌جی، اکسیژن و صنعتی در استان قزوین در بخش خصوصی و با ظرفیت تولید 250,000 مخزن در سال افتتاح و به بهره برداری رسید.
این مجموعه از مصادیق جهش تولید و همکاری بخش صنایع نظامی و غیر نظامی است. یک صنعت سبز هست در کمک به بهبود محیط زیست و هوا نقش موثری رو داره.
در سفر امروز وزیر راه و شهرسازی به کرمان هم چند طرح افتتاح و کلنگزنی میشه. آقای اسلامی در ادامه 3500 واحد مسکن اقدام ملی مسکن رو کلنگزنی میکنه. امروز همچنین با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه 1860 واحد مسکن محرومان مناطق روستایی استان لرستان تحویل متقاضیان میشه. خبر دیگر این که امروز سرویس پرداخت از طریق موبایل و حذف فیزیکی کارت بانکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی کلید خورد. آقای همتی در این مراسم درباره مزایای این خدمت نوین بانکی گفت:
این روش انشالله کمک بکنه مردم بتونن راحت‌تر تراکنش‌های خرید خودشون رو انجام بدن، به خصوص در این شرایطی که شرایط در واقع شیوع کرونا است و معلوم هم نیست حالا تا کی ادامه پیدا کنه. ما نیاز داریم که به هر حال روش‌های نوینی رو برای هموطنان عزیزمون فراهم بکنیم.
امروز همچنین در مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از محصولات جدید سلولی و شتاب دهنده این حوزه رونمایی شد. دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی:
امروز از رونمای متعددی که انجام گرفت، مهمترینش اتمام فاز حیوانی تولید کارتیسل هست که محصول سلولی برای درمان سرطان هست که بسیار بسیار استراتژیکه. قسمت مهم دیگه راه افتادن شتاب دهنده مرکز بود. شتاب دهنده سلول‌های بنیادی و پزشکی با ساختی این دانشگاه هم امروز به عنوان قسمت آخر مرکز جامعه سلول‌های بنیادی و پزشکی با ساختی افتتاح شد با حضور 5-6 شتاب دهنده که اونجا مستقر شد.
امروز همچنین با حضور وزیر ارتباطات در استان زنجان اتصال 155 روستای بالای 20 خانوار این استان به اینترنت پرسرعت با اعتبادی بالغ بر 134 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
گردان زنبور سرخ وارد آبهای خلیج خمیش فارس شد. صبح امروز 340 قایق جنگی تندرو موسوم به زنبورهای سرخ به ناوگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، این شناورهای تندرو با ویژگی‌های مانند چابکی، قدرت مانور بالا، قدرت آتش بالا، رادار گریزی و بسیاری از ویژگی‌های دیگر نقش مهمی در صحنه دریا بر عهده دارد. سرلشکر باقری:
ساختن و به کارگیری یک شناور تندرو چیزی نیست که از سایر کشورها بر نیاید، اما عاملی که این شناور کوچک را به یک عامل قدرت بی‌بدیل تبدیل می‌کند، آن انسان شایسته است که در این شناور عهده‌دار دفاع و تهاجم به دشمن می شود. شناور تندرو با ویژگی های مانند چابکی، قدرت مانور بالا، قدرت آتش بالایی که نیروی دریایی برای شناورهاش فراهم کرده، رادار گریزی تا حد ممکن و بسیاری ویژگی های دیگر، نقش بی بدیلی در صحنه دریا بر عهده می گیرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت امسال شاهد رونمایی چهارمین مرحله گسترش کیفی و کمی قدرت در نیروی دریایی سپاه بودیم. به گفته سرلشکر سلامی، نیروی دریایی در ارتفاع قدرتمندتر می شود. روی سطح افقهای بلندی طراحی شده و گسترش خواهد یافت و توسعه حوزه زیر سطحی نیز با برنامه های جدیدی در دستور کار قرار دارد.
امسال شاهد بودید این چهارمین مرحله گسترش کیفی و کمی قدرت در نیروی دریایی سپاه است. در ابتدای سال بیش از 100 فروند شناور رزمی و پس از آن بیش از 200 فروند پهباد تهاجمی و پس از آن اعزام شناور اقیانوس پیمای رزمی نیرو و امروز صدها فروند شناور رزمی. این بخشی از تلاش گسترده همه خادمان و طراحان و مجریان سیاست‌های دفاعی قدرتمند ایران عزیز است.
شنوندگان گرامی، همچنان با خبرهای رادیو ایران با شما هستیم. ساعت 14:10 است. همینطور که میدونید مراسم یوم الله 22 بهمن امسال با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا در تهران و دیگر مناطق کشور به صورت خودرویی و موتوری در مسیرهای مشخص شده برگزار میشه. به همین منظور گفتگو میکنم با آقای نصرت الله لطفی. ایشون قائم مقام شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هستند که در استودیوی خبر حضور دارند. جناب آقای لطفی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. عرض شود که از جزئیات مراسم 22 بهمن امسال برای شنوندگان ما بفرمایید، به ویژه در تهران، بفرمایید که مردم هم میتونن با خودروی شخصی یا حالا موتورسیکلت در این راهپیمایی شرکت کنند و در چه مسیرهایی هست.
خب همونطور که فرمودید یکی از ایام الله شاخص یوم الله 22 بهمن و بزرگداشت یوم الله 22 بهمن با ویژگی خاصی در کل دنیا با آثار برکات بسیار زیاد.
بله.
امسال سال کرونا به لحاظ اینکه در راستای رعایت حفظ و سلامتی مردم عزیز ما امکان برگزاری راهپیمایی عظیم میلیونی نبود.
بله.
با همه ملاحظات، بررسی ها، پیگیری ها، نهایتا مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا همونطور که فرمودید ان شاء الله مردم شریف ما به سبک و شیوه جایگزین خودرویی برای خانواده ها و موتوری در این حرکت عظیم الهی و انقلابی شرکت خواهند کرد.
پس مردم هم میتونن شرکت کنند.
بله، اصلا همه مردم، همه اقشار.
چه مسیرهایی هست آقای لطفی در تهران ممکنه بفرمایید؟
ما مشخصا چون شبکه سراسری است از کنم که در کل کشور فارغ از رنگ بندی کرونایی در بیش از 1000 شهر و شهرستان و بیش از 4000 روستا ما بزرگداشت یوم الله 22 بهمن رو خواهیم داشت به اقتضای وضعیت کنونی. مسیرهای تفکیکی برای موتور جدا، دوچرخه و خانواده در خودرو و در تهران مشخصا با حفظ محوریت مساجد در همه شهرها و با نگاه به گذشته و آینده.
بله.
از 12 مسیر مردم شریف تهران در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد به صورت خودرویی.
بله.
سه مسیر اصلی متمرکز خواهد بود، از میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی تا میدان آزادی، ویژه موتورسیکلت و دوچرخه، میدان فتح، بزرگراه شهید آیت الله سعیدی، فلکه دوم صادقیه، هر دو به سمت میدان آزادی.
بله.
به عنوان حرکت متمرکز خودرویی از کدام این که گفته میشود نمادین.
بله.
نه قشر خاص، گروه خاص، همه اقشار، همه سلاح سیاسی. بله. و دعوت میکنیم که انشاءالله حضور داشته باشن.
خیلی خوب. شنوندگان گرامی، دارم صحبت میکنم با آقای لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. عرض شود که درباره سخنرانی رئیس جمهور هم توضیح فرمایید در میدان آزادی.
من سخنرانی رو اجازه که کلی عرض کنم.
بله.
یک حرکت عظیم ملی در بیش از 1000 شهر، هر سال یک بخش همون تریبون هدایت این حرکت مردم عزیز هست.
همتنی.
در بخش‌های گوناگون از آغاز برنامه تا حسن ختام که همیشه میشه بعد سخنرانی. امسال هم همه برنامه‌ها سرود، قطعنامه، قرآن، از کنم ویژه برنامه‌های جلوه‌های خاص از جمله سخنرانی رو در همه مراکز و استانها خواهیم داشت. به عنوان برنامه ویژه سخنرانی دعوت شدند، از جمله بعد دعوتنامه خدمت رئیس جمهور محترم و عزیز تقدیم کردیم، از محضرشون دعوتی صورت گرفته با حفظ همیشه به نمای بهداشتی از جایگاه ویژه 22 بهمن خدمتتون باشیم ان شاء الله.
خب ما 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت نداریم. فضای مجازی هست این روزا آقای لطفی. در فضای مجازی هم راهپیمایی به صورت مجازی پیش بینی شده ظاهرا که 12 بهمن شروع شده، درسته؟
قبلا شروع کردیم، انجام شد، الان از بستر حضور مردم در صحنه برای فضای مجازی خوراک فراهم خواهیم کرد.
خیلی هم خوبه. خب اون وقت به چه شکلیه؟ فقط یه توضیح خیلی خلاصه میدین چه جوری؟
در اونجا برنامه‌ای بود، مردم خودشون ورود میکردن، شعار انتخاب میکردن، تصویر، اعلام حضور، یا روز 22 بهمن اعلام نظر راجع به بندهای قطعنامه سراسری. لکن از کدام دیگه فردا و پس فردا برای فضای مجازی خوراک فراهم می‌کنیم.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از شما آقای لطفی. ان شاء الله که مراسم خیلی خوبی باشه. درود بر شما.
ان شاء الله. متشکرم.
متشکرم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وزارت راه و شهرسازی را مکلف به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساخت مسکن کردند. طبق مصوبه دیگر مجلسی‌ها با تشکیل صندوق ملی برای تولید انبوه مسکن موافقت کردند. نمایندگان همچنین با یک فوریت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای نحوه بررسی لایحه بودجه در نوبت دوم موافقت کردند. بر این اساس زمان بررسی بودجه و دریافت پیشنهادات و بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه کاهش می‌یابد. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده از نشست علنی مجلس.
دستور اول ادامه رسیده به کار جایی تولید تامین مسکن.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن مقرر کردند وزارت راه باید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساخت مسکن سرمایه‌گذار بیاورد. طبق مصوبه دیگر مجلس، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تشکیل شود. آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس:
تاکید ما بر اینه که ما بتونیم تحصیلات ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان مسکن قرار بدیم. همین الان تر اقدام ملی مسکن که دولت بناست 400 هزار واحد بسازه، به خاطر اینکه نرخ تحصیلات سودش بالاست و 18% دارن تحصیلات میدن، خیلی مردم نمیتونن استقبال کنن. در همین راستا صندوقی تشکیل دادیم که تمام منابعی که تعریف کردیم، حالا از کمک بانک‌ها، از برگشت تحصیلات مسکن مهر، از کمک هایی در قانون بودجه پیشینی میکنیم، مالیات بر خانه های لوکس، خانه های خالی، همه درآمد هایی که در بحث مسکن در نظر گرفتیم همه بیا در این صندوق تجمیع بشه و نهایتاً ما بتونیم تسهیلاتی با سود حدود 10-12% به مردم پرداخت بکنیم.
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی طرح استفساریه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر کردند که ایثارگران شاغل شرکتی و قراردادی برای تبدیل وضعیت نیاز به سهمیه و آزمون ندارم.
رئیس قوه قضاییه گفت تمام اشخاص، نهادها و سازمانها باید در جلب اعتماد عمومی مردم نقش‌آفرینی کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه سیاست دستگاه قضا را حمایت از خصوصی سازی دانسته. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مشکلات بخش تولید در کشور گفت در واگذاری بنگاه‌های دولتی باید توانایی بخش خصوصی در اولویت باشد.
قضیه خصوصی سازی برای رونق تولیده، برای رونق اشتغاله، برای رونق اقتصادی کشور هست. جاهایی که درست خصوصی سازی شده و درست بخش خصوصی حمایت شده و عمل کرده، منشأ بسیاری کارهای خوب و ماندگاری شده. همواره هم باید از این بخش حمایت بشه، هم حمایت مالی بشه، دوم حمایت حقوقی بشه به لحاظ مقررات، و سوم حمایت قضایی بشه که ما همواره تأکید میکنیم بر این که باید دوستان ما و همکاران ما نسبت به حمایتشون از اون بخشی از تولید که واگذار شده از دولت به بخش خصوصی باید حمایت بکنن. همواره سیاست در دستگاه قضایی حمایت از خصوصی سازی است، حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی است که با جرأت اومدن تو میدان، یه بخشی رو قبول کردن، دارن رونق میدن. حتما اینها مورد حمایت هستن. همکاران ما در سراسر کشور از این بخش حمایت کنن.
روسیه و عراق کانون گفتگو و رایزنی رؤسای دو قوه، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به روسیه سفر کرده است، ساعتی پیش با ویاچسلاو والودین رئیس مجلس دومای روسیه دیدار و درباره مسائل دو و چند جانبه گفتگو کرد. آقای قالیباف در این دیدار پیام رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور روسیه را تقدیم رئیس مجلس دومای این کشور کرد. ویاچسلاو والودین پس از دریافت این پیام از اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب برای تحکیم و تقویت روابط دو جانبه قدردانی کرد.
دومین روز سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به مسکو با نشستی صمیمی با حضور تجار و بازرگانان روسی و ایرانی آغاز شد، جایی که فعالان بخش‌های مهم اقتصادی دو کشور از مشکلات و موانع گفتند و آقای قالیباف از راهکارهای حل مشکلات.
به هر حال ما می‌خوایم دو ملت رو به هم وصل کنیم. مهمترین موضوع شناخت از هم و فرهنگ از هم است. ما نیازمند یک هاب مالی و نیازمند یک هاب لوجستیکی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی سپس به مجلس دومای روسیه رفت. مذاکرات دو جانبه قالیباف و والودین حدود یک ساعت به درازا کشید و در ادامه رئیس مجلس دومای روسیه به عنوان نماینده ویژه ولادیمیر پوتین پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور روسیه را از آقای قالیباف دریافت کرد.
همینطور که مطلع هستید، من حامل یک پیام مهمی هم از جانب مقام معظم رهبری برای تعمیق بخشی به همین ارتباطات راهبردی بین ایران و روسیه هستم برای جناب رئیس جمهور پوتین، که جناب عالی هم از طرف ایشون مأموریت پیدا کردید که این پیام رو دریافت کنید.
قالیباف و والودین سپس در نشست مشترکی با حضور هیئت‌های عالی رتبه پارلمانی دو کشور شرکت کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس دومای روسیه.
همزمان با سفر رئیس مجلس به روسیه قرار است عصر امروز رئیس قوه قضاییه نیز در رأس هیئتی بلندپایه به عراق سفر کند. سفر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی بنا به دعوت قاضی فائق زیدان رئیس دستگاه عالی قضایی عراق انجام می شود. بررسی تقویت روابط حقوقی و قضایی و پیگیری قضایی جنایت آمریکا در ترور سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از اولویت‌های سفر آقای رئیسی به عراق است. در این سفر چندین یادداشت تفاهم قضایی و حقوقی بین ایران و عراق امضا می‌شود.
تأکید ایران بر ضرورت توقف حمایت آمریکا از کشتار مردم یمن. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد آمریکا باید چک سفید امضایی که به عربستان برای کشتار مردم یمن داده پس بگیرد. وزیر امور خارجه کشورمان امروز با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن دیدار و گفتگو کرد. مارتین گریفیتس برای رایزنی و تبادل نظر با مقامات کشورمان در خصوص حل بحران یمن به ایران سفر کرده است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته متاسفانه 67 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. 7321 نفر هم در این مدت به کرونا مبتلا شدند. واکسیناسیون سراسری کرونا فردا همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر آغاز می شود. پس از واکسیناسیون گروه های سلامت، گروه های آسیب پذیر و سالمندان بالای 65 سال در اولویت واکسینه شدن قرار دارند. به گفته مسئولان بهداشتی قطع زنجیره کرونا با واکسن حداقل 10 ماه زمان می‌برد و تا آن زمان باید شیوه نامه‌های بهداشتی جدی گرفته شود. همکارم محمد شفیع از آخرین خبرهای کرونایی گزارش می‌دهد.
همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر واکسیناسیون سراسری کرونا از فردا با اولویت گروه‌های درمانی در ICU آغاز می‌شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم با اعلام اینکه محموله بعدی 100 هزار دوزی واکسن روسی کرونا هفته آینده وارد کشور میشه گفت 1,300,000 نفر در گروه آسیب پذیر مرحله یک قرار دارند و این افراد قبل از نوروز سال 1400 واکسینه میشن. آقای رئیسی همچنین درباره فرایند واکسیناسیون کرونا در کشور هم اینطور گفت.
کاملا رایگان، دوما تزریق صرفا در شبکه بهداشت درمان انجام میشه. به هیچ وجه اینجور نیست که ما تعهد از کسی بگیریم.
آقای رئیسی همچنین گفته طبق شیوه نامه سختگیرانه ورود پروازهای خارجی در مبادی کشور تا اطلاع بعدی پروازهای ورودی از کشورهایی که در اونها ویروس جهش یافته کرونا شناسایی شده ممنوعه و فقط قرار یک پرواز از انگلیس که حامل مسافران ایرانی است به کشور برگرده. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا این رو هم گفته که از همه مسافران این پرواز آزمایش تشخیص کرونا گرفته شده و این افراد پس از بازگشت هم تحت مراقبت خواهند بود. و اما بر اساس آخرین تحلیل‌های وزارت بهداشت 36 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، 178 شهرستان در وضعیت زرد و 234 شهرستان هم در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. طبق آمارها همه‌گیری کرونا در برخی استان‌ها از جمله تهران، البرز، خوزستان، هرمزگان و خراسان رضوی روند صعودی به خود گرفته، به طوری که دکتر زاکری رئیس بخش کرونای بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد گفته
هر موقع بیماران سرپاییمون رو به افزایش میذاره یک هفته دو هفته بعدش آمار بیمار بستریمون هم رو به افزایش میاره. اون وقت تخته آی سی یو مون همه پر میشه، بخشمون کاملا پره، همین الانش هم پره. یه اورژانسی که اختصاص دادیم به قسمت اورژانس بیماری تنفسی مون هم تختش نسبتا پره.
اگرچه برای مهار همگیری ویروس کرونا ورود خودروهای غیر بومی و سفر به استانهای شمالی و 7 شهر کشور از جمله مشهد، اصفهان و شیراز دست کم تا پایان هفته ممنوع اعلام شده، با وجود این اما طبق گزارش‌های میدانی خبرنگاران برخی افراد بی خیال این ممنوعیت‌ها بار و بندیل سفر بستند.
من آستارا دارم میام مشهد میرم.
این ماشینا همه غریبه، ماشین پلاک تهران جای دیگه.
حاضرم 1,000,000 جریمه شو بدم کارم را بیفته.
نزدیک شب عید، ترسم از اینه که ازدحام جمعیت فراگیری بیماری بیشتر کنه.
معنی نداره که شما امروز از مشهد بری مثلا به کیش بری، به جنوب بری، به بندرعباس بری یا به شمال بری.
مسئولین اومدی مقدار سخت‌گیرتر باشم، در غیر این صورت باید دائم دلواپس این باشم که هر روز احتمال وضعیت قرمز بشه.
و اما خبر دیگه کرونا، این که به گفته استاندار تهران در تعطیلات پیش رو هیچ مجوزی برای سفر به شهرهای ممنوع کرونایی صادر نخواهد شد.
شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به بیش از 2,328,000 نفر رسید. شمار مبتلایان هم به 107 میلیون نفر نزدیک می شود. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و موارد مرگ و میر همچنان بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. نتایج بررسی های جدید نشریه هیل حکایت از آن دارد که شمار موارد ابتلا به کرونا انگلیسی در آمریکا هر 10 روز دو برابر می شود. بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های واگیر آمریکا، کرونا انگلیسی تا ماه مارس سراسر آمریکا را آلوده خواهد کرد. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس به ترتیب بیشترین آمار تلفات کرونا را در جهان ثبت کردند. همزمان با انتشار اخبار ناامیدکننده درباره واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا، در اروپا تمایل برای استفاده از واکسن‌های روسی و چینی بیشتر شده است. صدر اعظم اتریش تاکید کرده کشورش آمادگی دارد تا در صورت تایید واکسن‌های کرونا ساخت روسیه و چین در تولید آنها مشارکت داشته باشد. این در حالی است که 14 نفر از دریافت کنندگان واکسن فایزر در آلمان پس از تزریق به کرونا انگلیسی مبتلا شدند. آفریقای جنوبی هم پس از اینکه مطالعات نتایج ناامیدکننده ای را درباره تأثیر واکسن آسترازنکا بر نوع محلی ویروس کرونا نشان داد، استفاده از این واکسن را به تأخیر انداخت و درباره استفاده از آن بازنگری می کند.
و اما شاخص کل بورس با رشد 22,000 واحدی به عدد 1,192,000 واحد رسید. در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد 22,000 واحدی به عدد 1,192,000 واحد و شاخص هموزن با افت 857 واحدی به عدد 420,000 واحد رسید. نمادهای فارس، فولاد، فامیلی، کگل و شستا بیست بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشتند.
خب همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حالی که تنها 21 روز به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال باقی مانده است، کمیته بدوی از بین 5 نامزد پست ریاست فدراسیون، صلاحیت علی کریمی، کیومرث هاشمی، مصطفی آجرلو و شهاب الدین عزیزی خادم را تایید کرد. حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال نیز رد صلاحیت شد. از دیگر خط خورده ها می توان به فریدون اصفهانیان سرپرست فعلی کمیته داوران برای هیئت رئیسه اشاره کرد. کارشناسان رد صلاحیت بهاروند و اصفهانیان را به پرونده مارک ویلموت سرمربی اسبق تیم ملی و درگیر شدن فدراسیون فوتبال کشورمان در این پرونده و غرامت حدود 162 میلیارد تومانی مرتبط میدونند. ضمن اینکه برخلاف خبرهای منتشر شده، صلاحیت مهدی مهتوی‌کیا نایب رئیس اول علی کریمی نیز تایید شد. انتخابات فدراسیون فوتبال 10 اسفند برگزار می‌شود. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت سرخابی ها آماده واگذاری هستند و به زودی باشگاه پرسپولیس واگذار می شود. قنبری افسود از آنجایی که اطلاعات باشگاه پرسپولیس منظمتر و دقیق تر بوده، قراره در دهه فجر واگذار بشه. واگذاری شرکت استقلال هم در حال رسیدگی است و شاید با وقفه یک هفتهی بعد از پرسپولیس انجام شود. وریا غفوری کاپیتان استقلال که بعد از حواشی دیدار آبی‌ها با تیم نساجی در تمرینات غیبت کرده بود، امروز به جمع آبی پوشان اضافه شد. تیم استقلال در دیداری حساس شنبه آینده در آغاز هفته 15 لیگ برتر با سپاهان در اصفهان دیدار دارد. خبر دیگر این که حنیف عمران‌زاده مربی تیم استقلال به کرونا مبتلا شد. به این ترتیب عمران‌زاده دیدار برابر سپاهان و مس رفسنجان را از دست داد. در ادامه دو رفت از مرحله سوم لیگ برتر هندبال، امروز کیمیاکاش کردستان با ستارگان دشتستان و نفتوگاز گشتسران با پرواز هوا نیروز به مسافه هم می‌روند. دیدار موفقی تیم‌های مثل کرمان و پرسپولیس بهبهان هم عصر امروز برگزار خواهد شد. شهاب زاهدی مهاجم تیم المپیک دونتسک اوکراین با قرارداد 4 ساله به زوریا دیگر تیم اوکراینی پیوست. باشگاه زوریا برای کسب رضایت‌نامه این مهاجم سابق پرسپولیس مبلغ 365,000 دلار پرداخت کرد. زاهدی در این فصل با زدن 6 گل برای تیم المپیک بهترین گلزن نیم فصل اول لیگ اوکراین بود. در لیگ برتر پرتغال بامداد امروز تیم پورتو در حالی که تا دقایق پایانی 2-0 از تیم براگا پیش بود با دریافت 2 گل در دقایق 87 و 95 به تساوی رضایت داد. مهدی طارمی دقیقه 54 با 1 ضربه زیبا و دیدنی دروازه براگا رو باز کرد و در دقیقه 85 هم تعویض شد. پورتو در این دیدار 2 اخراجی هم داشت. این تیم با 40 امتیاز در رده دوم جدول جای دارد. خیلی متشکرم از همراهیتون.